داده بود تو بازی اونا دیگه، یعنی رقابت رقابت این چنینی بود. شکست خوردن، شکست خوردن، گورباچوف اومد سر کار، وضعیت از آلفا رسید به میوف، از میوف حالا میخواست برسه به اومگا. یعنی اگر یه موقعی توی رسانه ها شنیدید وضعیت فلان کشور اومگاست، یا مثلا از زبان ماها شنیدید وضعیت آلفا میوف اومگاست فلان، منظور این مراحله. حالا پارالل شده بود، یعنی از گپ فزاینده که هرچی میرفت جلو بین شوروی و آمریکا فاصله بیشتر میشد، شد گپ پارالل مثل دوتا خط آهن. حالا بعد میشد گپ کاهنده، اونی هم که بعد کوتاه میومد شوروی بود، چون بالاخره از ایدئولوژیش عقب نشینی کرده بود دیگه. شوروی عقب نشینی رو صورت داد، گورباچوف اومد سر کار، جوانترین عضو پولیت برو اومد سر کار تو 50 خورده سالگی و شوروی رو پاشوند. دوتا طرح استراتژیک داد، فضای باز سیاسی، فضای باز اقتصادی، گلاسنوست و پرسرویکا. تر استراتژیک شروع شد، گفت کی گفته بین ما با بین کمونیسم با کپیتالیسم، بین سوسیالیسم با کپیتالیسم، بین مارکسیسم با لیبرالیسم تقابل وجود داره؟ جنگ اجتناب ناپذیره. کی گفته اجتناب ناپذیره؟ تقابل اجتناب پذیره. ما میتونیم از نابودی کپیتالیسم و لیبرالیسم اجتناب کنیم. چرا تندروی میکنید؟ این تندروها چه میگن؟ چرا این گونه عمل میکنید؟ چرا دلواپسید؟ شروع کرد اون جایی که یک انقلابی به این نتیجه برسه که معارض اصلیش، معارض ایدئولوژیکش، این با اون تقابلش اجتناب پذیره، میتونن اجتناب کنن، این اونو نخواد حذف کنه. اون انقلاب همونجا دیگه شکست خورده و گورباچوف شکست خورد و شوروی بدون شلیک یک گلوله پاشید، رسید به وضعیت اومگا. از آلفا لنینیز به میوف خروشچوفیز به اومگا گورباچوفیز. این یک نفوذ جریانی ساخت یافته بود، 60 سال طول کشید، 1930 1960 1990، یعنی از 70 سال انقلاب شوروی 10 سال اولش رو ول کنید، 60 سال شناخته شده 1930 تا 1990 این مراحل سگانه انجام شد و سقوط کرد.
اندیشه ها.
شخصیست به نام لزلی گلد میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
در 1370 وقتی این فروپاشی تو شوروی انجام شد، 5 سال بعد تو ایران این شروع شد، 1175 این بازی شروع شد، یه نفوذ جریانی صورت گرفت داخل ایران. این نفوذ استحاله از درون، حالا دیگه مثل مدل قبلی نبود که 17000 تا شهید ترور و زدن سرانگشتان و افراد توی رأس، بلکه الان دیگه باید می‌رفتن به سمت استحاله از درون. ماهیت استحاله از درون چی گفت؟ میگفت باید ایران بره به سمت فضای باز اقتصادی و فضای باز سیاسی، شبیه کاری که گورباچوف کرد. فضای باز سیاسی رو اینجا اسمش گذاشتن توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی. جریان توسعه سیاسی در 1176 اومد سر کار، یک حرکت ساختیافته رو امروز بیش از 300 تن از افرادشون، اهم از وزیر، معاون وزیر، مدیر کل، دانشگاهی، حوزوی، خبرنگار، روزنامه‌نگار، هنرمند و سینماگر و افرادی از این دست، نماینده مجلس، الان توی وی او ای و بی بی سی فارسی میشینن، زن و مردشون علیه نظام حرف میزنن. اینا تمام داخل نظام مسئولیت داشتن، 300 نفر. استحاله از درون، رسما هم گفتن. خب حضرت آقا 3-4 تا سخنرانی حساس تو این زمینه دارن، تو اون مقطع جهت رو مشخص کردن برای نیروهای انقلاب، حد فاصل ها رو مشخص کردن و نیروهای انقلاب وارد صحنه شدن. 4 سال اول شکست خورد، یعنی 1176 1180 1180 جهتگیری سیاست بین الملل تغییر کرد. جمهوری خواها حالا شلنگ تخته انداخته بودن تو دنیا، اومدن عراق و افغانستان رو گرفتن. اونجا در 1180 معلوم شد که مدل گورباچوف تو ایران جواب نمیده، جریان منحتی که استحاله از درون شروع کرده بود جواب نمیداد. 2 سال قبلش در ماجرای کوی دانشگاه در 1178 یک سرخوردگی جدی برای اونها به وجود اومد، بخش عمدهشون از ایران گذاشتن رفتن. بعدم بقیهشون تو 10 سال بعد تا 88 تا فتنه 88 رفتن، یعنی فاصله بین بازه فتنه 77 تا فتنه 88 تو این 10 سال اینا جلوی وطن کردن. اون جریانی که چپ بود در 1180، جریانی که چپ بود نگاهش به یورگن هابرماس بود، یورگن هابرماس رو آوردن ایران تو سال 80-81 و کلی حلوا حلواش کردن، نو مارکسیستا، متون آنتونیا گرامشی، متون آلتوسر، و جریانات چپ 50 60 سال گذشته اروپا رو بازخوانی می‌کردن. یک جریان شناسی عمیق معرفتی میتونید تو این مرحله شکل بدید. یک سری روزنامه به اسم موسوم روزنامه‌های زنجیره‌ای که 12 تا روزنامه بودن، متوسط روزی 6 تا شبهه در دین و بنیان‌های دینی مینداختن وسط. روزی 6 تا ها. یعنی شما تا امروز میومدی آماده بشید این شبهات رو پاسخ بدی، فردا یه سری نکات دیگه مطرح میشد. خیلی جو عجیبی بود. خب رسانه‌های الکترونیکی و دیجیتالی مثل امروز نبود، روزنامه هم که جبهه انقلاب تعداد کمی داشت، نیروهای انقلاب هم که کف دانشگاه و کف رسانه‌ها یه مظلومیتی داشتن، ذریب نفوذ مناسبی نداشتن. این نفوذ جریانی از جای شروع شد که این باوره به وجود اومد که یه علومی هست، یه مطالبی هست، یه موارد و تخصصایی هست، ما باید بریم بگیریم بیایم. حالا انرژی هسته‌ای خوبه در فیزیک، سلول‌های بنیادی در بیولوژی خوبه، ولی کسی بلند شه بره اقتصاد و حقوق و این چیزای اونور دنیا رو بخونه بیاد اینجا تو جامعه دینی پیاده کنه، این نقض غرضه. مگر اینکه بخواد در کار معرفتی بره بخونه که بیاد بعد ما به ازاش رو تولید کنه، نقد کنه، رد کنه، حرف جدید تولید کنه، ولی همونها رو بخواد تکنوکراتیک بیاره اینجا پیاده کنه، نظام یه دفعه چشش وا کردید، اوه چه خبره، از درون استحاله داره صورت میگیره، یک نفوذ جریانی و شبکه‌ای صورت گرفته، نفوذی که مایه اصلیش نظام معرفتیه. خب کار کشید به زد و خوردهای فکری فرهنگی، مناظره های گسترده کف دانشگاه ها و فضاهای عجیبی که اون موقع به وجود اومد. رویش دوم انقلاب بود، انقلاب اسلامی. ببینید این نکته رو دوستان عنایت داشته باشن، یک انقلاب اگر با یک نسل سر کار بیاد، یعنی نسلی مثل نسل کوبا، نسل آقای فیدل کاسترو که چند وقت پیش از دنیا رفت، یه نسلی انقلاب کنه، این نسل بمونه تا بپوسه، با مردن اینا اون انقلاب هم میمیره. اما یک انقلاب باید در هر نسلی رویش جدید اون مقطع رو داشته باشه. چنین انقلابی انقلابش انقلاب مستمر و مدامه، بهش میگن انقلاب نسلی. انقلاب اسلامی با جریانی که در 15 خرداد 42 حرکت رو شروع کرد به پیروزی رسید، اما موج دومش بلافاصله 4-5 سال بعد شکل گرفت. یعنی دفاع مقدس رقم خورد، تهدیدهای نظامی امنیتی و کودتاها، جریانی از درون جوانان انقلابی آمدن توی صحنه انقلاب رو حفظ کنن. این جریان نمادهای عمومیش میشه قاسم سلیمانی ها، یعنی یه جریانی که وقتی انقلاب شد حالا این آمدن تو لایه دوم انقلابی بشوند. انقلابی شدنشون با مشکلات درون انقلاب بود، انقلاب موند چون انقلاب موج دومش رو تربیت کرد، به خصوص تو 8 ساله دفاع مقدس. یک جریان یک دست شکیلی به نام بسیج شکل داد و موج دوم زایش انقلاب از وسط دهه 70 شروع شد تا وسط دهه 80، 10 سال، 1174 تا 1184.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
گوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها از رادیو معارف.
رسانه دینی صدای ملی، موج اف ام 96 مگاهرتز.
همراهی شما گرامیان را با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف ارج می نهیم. در این برنامه جناب آقای حسن عباسی، رئیس اندیشکده یقین، در پنجمین جلسه همایش گفتمان انقلاب اسلامی مهمترین نکات درباره سازوکار نفوذ دشمن در انقلاب اسلامی ایران را مطرح کردند. ایشان تلاش آمریکایی ها را برای همزیستی مسالمت آمیز با شوروی، راه حل آنان برای جلوگیری از افزایش قدرت شوروی معرفی کردند. با امید رضایت شما گرامیان از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاس گذاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانی ما، هواخواه در ماندگانی ما. نکو سیرت و مهربانی ما، هواخواه در ماندگانی ما.
به یه دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن روشن از نور دانش کنی، پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از
دلپذیرترین عصر بهاری گوارای وجود همه شما عزیزان شنونده باشه انشاءالله در امروز که سال روز بعثت فخر آفرینش سرور کائنات و رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله هست. مبعث روزیه که بزرگترین پیامبر الهی برانگیخته شد تا بشر غرق در مادیت رو با لذت‌های معنوی آخرت آشنا کنه، وظایف انسان رو به او یادآوری کنه و او رو با سرنوشتش آشنا کنه تا در سایه تقوا سعادت دنیا و آخرت رهاوردش باشه. مبعث نعمت خدا بر بشر هست و منت آفریدگار بر انسان. هرا محبتی بود که جلوگاه نور خدا شد و مبعث مطلعی بود که خورشید حق از اون تابید. مبعث روز بیداری عاطفه هایی است که در خواب عظیم غفلت انسانیت آرمیده بودند. روز شکوفایی ارزش هایی است که قرنها در خاک تیره جهل مدفون می شدند و مبعث روز برانگیختن خرد هایی است که در کابوس دهشتناک هوس پرستی ها و خرافه گری ها و جهل پیشگی ها پریشان گشته بود. آن هنگام که پیامبر آخرین در 27 روز رجب به نجات انسانها شتافت، گلهای عاطفه از سرزمین دلها روید، بذر ارزشها در دشت تفتیده جانها پاشیده شد و خردهای خفته با بانگ بیدار باشه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم طلوعی تازه گرفت.
الله مدد، الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد، یا رسول الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رسول الله مدد تو آسمون دل من سرزد ماه عاشقی میوزه تو هیئت ما دوباره عطر رازقی تو آسمون دل من سرزد ماه عاشقی میوزه تو هیئت ما دوباره عطر رازقی از آسمون نامیریزه ستاره بی حد و عدد الله مدد یا رسول الله مدد یا رسول الله مدد یا رسول الله مدد جون و دلم فدای تو تو افتخار عالمی ذکر تموم لحظه ها تو روز و ماه و سالمی خاتم کل انبیا به نام تو خورد سند الله مدد الله مدد یا رسول الله مدد یا رسول الله جونم
تا عیان از پرده شد حسن دلارای محمد، شد جهان روشن ز نور چهره زیبای محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیدواریم که خداوند متعال توفیق عنایت بکنه که چشمهای منتظر ما ببیند جمال دلارای حضرت مهدی صاحب الزمان علیه السلام رو، و همان گونه که با بعثت پیامبر اکرم جاهلیت اولا به پایان رسید، با ظهور فرزند عزیزش هم جاهلیت مدرن پایان پیدا کنه ان شاء الله. همراهی بفرمایید ما را همچنان از شبکه سراسری معارف با اعلام ساعت 15:45 دقیقه دعوت میکنم به مدت 28 دقیقه در مسیر ولایت رو بشنوید، بررسی مباحث ولایت فقیه از منظر نویسندگان مسلمان توسط آیت الله نعیم آبادی.
حی علی الولایه، حی علی الفلاح.
اگر ولایت فقیه خوب توضیح داده بشه هیچ کس منکر او نیست.
ساقیا من جرعه از جام ولا نوشیدم.
در مسیر ولایت.
ای اهل ولا شد گاه صفا، آینه یه حق رو کرده به ما. ای اهل ولا شد گاه صفا، آینه یه حق رو کرده به ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان معارف جو سلام، اینجا رادیو معارف است، برنامه در مسیر ولایت، برنامه برای بررسی مباحث ولایت فقیه در عصر حاضر. در برنامه‌های پیشین از دلایل و برخی مباحث ولایت فقها در جامعه اسلامی سخن گفتیم، امروز هم قصد داریم یکی از مباحث مطرح در این زمینه را به بحث بگذاریم که گوشه‌هایی از آن را در برنامه پیشین به سمعتان رساندیم. در همین ابتدا دعوت می‌کنیم این بحث ارزشمند را از زبان آیت الله نعیم آبادی امام جمعه محترم بندر عباس بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعاً لامر مولاه مخالفاً علی هواه فللعوام ان یقلدوه. بحث ما پیرامون ولایت فقیه به اینجا منتهی شد. آیا نظریه ولایت فقیه اختصاص به امام راحل داشت و یا این که نخیر، قبل از امام بزرگانی از فقهای شیعه به همون گستردگی که امام معتقد بود معتقد بودند و مباحث خیلی ارزشمندی رو قبل از امام در این مورد داشتند. عرض کردیم مرکز منصفانه به آثار فقهی گذشتگان بنگرد میبینه نخیر، امام مبتکر این نظریه نبود. امام فقط با لطف حضرت حق توانست این نظریه مهم سیاسی اسلامی رو پیاده کنه و حکومتی بر همین مبنا تشکیل بده. اما اصل نظریه قبلا مطرح بود و فقهای فراوانی با همون وضعی که امام معتقد بود با همون وضع ولایت فقیه رو بهش اعتقاد داشتند. یکی از اون فقهای نامدار مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی رضوان الله علیه، این فقیه عالی مقدار عرض کردم به دلیل کتاب معراج السعادش در اخلاق، تاقدیس و خزائن نراقی در عامه مردم هم حضور داره. ایشان در کتاب عوائد الایامشون بعد از این که روایاتی که در این باب، یعنی در بحث ولایت فقیه هست، بیان میکنند، این جمع‌بندی هم در بحث روایات میکنن که من تا اینجا رو قبلا در برنامه قبلی بیان کرده بودم. بعد اینطور نتیجه گیری میکنه، فرمود فإن من البدیهیات التي يفهمها كل عامي وعالم ويحكم بها، از مسائل بدیهی روشن نیاز به فکر و اندیشه هم نداره، هر آدم بی سوادی هر آدم با سوادی خوب میفهمه و حکم میکنه به او، فوراً قضاوت میکنه چیه. رعایت کنید که این مطلب رو از بدیهیات میدونه، یعنی نیاز به استدلال و قرآن نمیبینه. چی؟ توضیح میده.
مکتبی جامعه‌ای که بر اساس امامت و ولایت فقیهی با چنین شرایط اداره شود. بنابراین امامت و رهبری از آن فقیه توانای آگاه به زمان، عادل با تقوا و شجاع است. و اگر می‌خواهد رسما جامعه را اداره کنه، مدیر و مدبر نیز باید باشد.
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا
دوستان همراه، شنیدیم که مرحوم ملا احمد نراقی یکی از علمای مطرح کننده نظریه ولایت فقیه پیش از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. این فقیه نامدار بر این باور است که در زمان غیبت معصوم تمام شؤون امامان در عرصه حکومت به فقها انتقال می‌یابد. آیت الله نعیم آبادی بر اساس کتاب اوائد الایام نراقی این مسئله را توضیح می‌دهند. لطفاً بشنوید.
فرمود قال نبی لأحد عند مسافرته او وفاته، اگر پیغمبری موقع مسافرتش یا وفاتش به یه نفر بگه که فلانون وارثی، زونم به یه نفر فلانی وارث منه، یا بگه فلانی مثل منه، فلانی به منزله منه، فلانی جانشین منه، یا بفرماد فلانی امین منه، یا با این تعبیر بگی فلانی حجت منه، یا بگی فلانی از طرف من بر شما حاکم است، حاکم بر شماست، از طرف من، من اون رو حاکم قرار دادم بر شما، یا بفرماد در همه حوادثتون کسی که باید به اون رجوع کنید اینه، بل مرجع لکم فی جمیع حوادثکم، یا بفرماید به دست فلانی جریان امور شماست و جریان احکام شماست. فرماد خب از اینا چی ما بفهمیم؟ از این عبارات ما چی میفهم؟ پیغمبری نسبت به شخصی این تعابی رو داشته باشه، حتی اگر یکی از این تعابیر رو داشته باشه، به یه فلانی امین منه، همین فلانی حجت منه، هیچی دیگه هم نگه، فلانی جانشین منه، هیچی دیگه نگه. از این چی میفهمم؟ جنرم تو بازار، تو دانشگاه، تو هر جای یه فلانی از دنیا رفت، موقع موردنش گفت فلانی جانشین منه. آقا شما از این چی میفهمید؟ فرماد اگر کسی دقت، یعنی اگر کسی تو عبارات رو بشنوه، نیاز به برهانم نداره، شک نمی کند که ان لهو کل ما کان لذالک النبی فی امور الرعیه. قرآن میگه که هرچه پیامبر نسبت به امور رعیت داره، یعنی در مدیریت جامعه، آنچه مربوط به امتشه، هرچه برای پیامبر هست برای اینم هست. ان لهو برای این آدم است، هر چیزی که برای اون پیامبر بوده در امور رعیت و آنچه مربوط به امت است. خیلی بحث قشنگیست. میگه اصلا نیاز به برهانم نداره، دلیلم نداره. در این نتیجه گیری هیچ کس شک نمی کنه، حیث لا یشک فیه احد. اونی هم به ذهن آدم فوراً وارد میشه از این عبارات همینه. حالا من سوال میکنم که آیا این عین همون مطلبی که امام راحل فرمودن در بحث ولایت فقیه نیست؟ چه فرق میکنه؟
این مجاری الامور والاحکام على ایدی العلماء بالله الامناء على حلاله وحرام الامناء
شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به بخشی از کتاب اوائد الایام مرحوم نراقی اشاره کردیم که نظریه ولایت فقیه را بررسی و تبیین کرده است. اینک بخشهای دیگری از این کتاب ارزشمند با بیان آیت الله نعیم آبادی به سمع شما خوبان می‌رسد.
یه مثال دیگه هم می‌زنم. این مال بحث پیامبر و پیامبران. یه مثال دیگه هم می‌زنم. هم مثال روزمره خودمون، یعنی از متن زندگی ما این فقیه بزرگوار یک مثال دیگه هم برگزیده و این مثال میزنه، میگه خب